در ابتدای جلسه و همین آغاز معرفی اجمالی از روش فهرستی خواهم داشت. اساساً روش فهرستی چی هست؟ هسته اصلیش چیه؟ مراحل اجراییش چیه؟ بعد از آن جایگاه اعتبار سنجی فهرستی را در هندسه آراء در باب حجیت خبر واحد بررسی خواهیم کرد که اساساً این اعتبار سنجی فهرستی در به اصطلاح کجای منظومه دیدگاه‌های علمای شیعه در باب حجیت خبر قرار می‌گیره. عرض می‌کنم خدمتتون که توضیحاتی رو در این باب انشاءالله تقدیم خواهم کرد. بله، بعد از توضیحات مقدماتی وارد اصل بحث خواهیم شد که مبانی در واقع روش رجالی و روش فهرستی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. عرض خواهیم کرد که روش رجالی مبتنی است بر یک مبنایی در علم اصول که عبارت باشد از حجیت خبر واحد، حجیت تعبدی خبر واحد، و روش فهرستی مبتنی است بر اون مبنایی که در واقع حجیت خبر رو بر اساس شواهد و قرائن به اصطلاح می داند که ازش تعبیر می شود به وثوق صدور، روای حجیت خبر موثوق صدور. انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و بعد از بررسی تطبیقی مبانی که مقداری لازمه اش ورود به تاریخ حدیث شیعه و تاریخ حدیث اهل سنت هست، آثار و نتایج حدیث شناختی و درایعی این دو روش را، یعنی روش رجالی و روش فهرستی را بهش خواهیم پرداخت. زان پس برخی دیگر از تفاوت‌های اساسی این دو روش رو مرور خواهیم کرد و در نهایت هم انشاءالله اگر فرصت یاری بکنه ما رو به عرض کنم خدمتتون که مطالعه تطبیقی دو علم رجال و علم فهرست خواهیم پرداخت. اساساً این دو دانش و منابعی که در این دو دانش تدوین شده است در سنت اسلامی و شیعی چه تفاوت‌هایی دارن. در نهایت تن تا کتاب رو هم خدمت عزیزان معرفی خواهم کرد و یکی دو عنوان مقاله که اگر تمایل داشتن در واقع مطالعات تکمیلی داشته باشن در این زمینه انشاءالله استفاده بفرمایید. اما اولین بحث بنده که معرفی اجمالی روش فهرستی باشه. ابتدا عرض بکنم که روش فهرستی نامهای گوناگونی برش گذاشته شده است. این روش که در دوره معاصر به ابتکار حضرت استاد آیت الله مددی حفظه الله وارد ادبیات حدیثی شیعه شده و به حمدالله در دهه گذشته یک ادبیات علمی نسبتاً غنی در حولوش شکل گرفته، همین الان که من خدمت شما هستم و دارم صحبت میکنم، چند عنوان کتاب و پایان نامه و رساله سطح 4 در ذهن دارم که پیرامون این در واقع موضوع نگاشته شده است، به عناوین گوناگونی خوانده شده. گاهی بررسی فهرستی ازش نام یاد کرده اند، گاهی تحلیل فهرستی، در سخنان خود استاد این دو تا تعبیر فراوان استفاده شده، مسلک فهرستی گاهی گفته شده است. که حالا همینجا عرض بکنم بعضی از فضلا و محققان این عرصه در واقع بین بررسی فهرستی و تحلیل فهرستی فرق قائل شدن که در روی خود باید بهش پرداخته بشه. بعضی از اساتید و بزرگواران تعبیر طریقه فهرستی را از طریقه الفهرستیه در سخنان حضرت استاد جناب آقای حیدر رب الله این عنوان مشهود است. تحلیل کتاب شناسی حدیث آقای امادی حائلی در کتابشون این تعبیر رو به کار بردن. اعتبار سنجی محور که در واقع تعبیر فاضل از من جناب آقای سرخه‌ای هست، اعتبار سنجی بر پایه منابع مکتوب آقای دکتر باقری معمولا به این عنوان اشاره میکنن، و در نهایت تحلیل مصدر شناختی که بنده حقیر در بعضی از مقالات در واقع با این عنوان ورود کردم به این بحث. علی ای حال همه از کنم خدمتون که این عناوین میتواند اشاره به یک روش واحدی در اعتبار سنجی حدیث داشته باشد که هسته اصلیش مبتنیست بر اعتبار سنجی حدیث بر پایه درجه اعتبار منابع مکتوب آن، یعنی بسته به این که یک حدیث در چه منبع مکتوبی درج شده است ما بیایم اعتبارش رو بسنجیم، که البته چنان که عرض خواهم کرد درجه اعتبار منبع مکتوب حدیث تنها به عنوان یکی از شواهد مهم حصول اطمینان به صدور خبر کارکرد داره، تمام العله برای اعتبار نیست. عرض خواهم کرد در توضیحات تکمیلی که در واقع اعتبار سنجی فهرستی فرع و شعبه ای هست از اعتبار حدیث بر اساس شواهد و قرائن که البته به منبع مکتوب سهم بیشتری از دخالت رو در بحث اعتبار خبر میدهد. اعتبار سنجی فهرستی بر اساس تقریبی که ارائه خواهم کرد سه مرحله داره. در مرحله اول منبع مکتوب حدیث تشخیص داده می شود. چگونه ما منبع مکتوب حدیث را در واقع بهش دست پیدا میکنیم؟ حدیثی که در کافی مرحوم کلینی آمده است ما از کجا بفهمیم که کلینی از چه منبع مکتوبی استفاده کرده؟ کار یه مقداری فنی هست ولی با قدری ممارست عزیزان میتونن این کار را انجام بدن. به این کیفیت سند حدیث مورد مطالعه قرار میگیره. افرادی که در سند قرار گرفتن اینی که کدوما از اونها در واقع مؤلف آثار حدیثی هستند تشخیص داده میشن بر اساس مطالعه منابع فهرستی. عناوین تألیفی با موضوع حدیث مقارنه میشود. ببینیم آیا عرض کنم خدمتتون که موضوع حدیث با عنوان اون منبع مکتوب سازگاری داره یا نه، و بعد در نهایت از طریق تطبیق سند حدیث بر طرق معرفی شده در منابع فهرستی برای اون کتاب حدس قوی مبنی بر این که منبع مکتوب حدیث کدوم کتاب هست برای محقق حاصل میشه و میتواند اعتبار سنجی خودش رو بر اساس انجام بده. پس مرحله اول تشخیص منبع مکتوب حدیث هست با سازوکاری که عرض شد. مرحله دوم مطالعه درجه اعتبار منبع شناسایی شده است نزد قدما. حالا که ما فهمیدیم مثلا منبع مرحوم کلینی در این حدیث مثلا فرض کنید کتاب عبیدالله حلبی هست، لازم است درجه اعتبار این منبع رو هم بسنجیم. چگونه میزان اعتبار منبع سنجیده می شود؟ چند تا فاکتور دخیله در این جهت. اولا میزان خبرویت مؤلف در نقد حدیث تأثیرگذار هست. به هر حال ما شخصیت هایی داریم در تراث در سنت حدیثی و فهرستی شیعه که به عنوان نقاد حدیث مطرح هستند، خبیرون فی الحدیث، من نقاد، مثلا چه تعبیرهایی در کتاب رجالی احیانا داریم. طبیعتا این که مؤلف از این شخصیت ها باشه تأثیر گذاره. این که کتاب نزد قدمای اصحاب چه جایگاهی داشته است، چه میزان شهرت داشته، چقدر روایت شده. ما در منابع فهرستی گاهی بعد از این که کتابی معرفی می شود مؤلف فهرست مرحوم نجاشی مرحوم شیخ طوسی میگوین یرویه جماعتون. این که یرویه جماعتون به هر حال اشاره به شهرت کتاب دارد و میتوان از شهرت کتاب رو استفاده کرد و تعبیراتی نظیر این. این که امام به تأیید امام کتاب به تأیید امام معصوم علیه السلام رسیده باشد، خب کتاب‌هایی بوده بر ائمه علیهم السلام عرضه می‌شده، همین کتاب عبیدالله حلبی از اون جمله است، بعضی از کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن از اون جمله است، بعضی از آثار فضل بن شازان. مهمه به هر حال در این که جایگاه اعتبار کتاب نزد قدما کشف بشه. بعد از این مرحله نوبت میرسد به مرحله سوم که عبارت باشد از ملاحظه دیگر شواهد اعتبار سنجی متنی و محتوایی حدیث. عرض کردم در اعتبار سنجی فهرستی منبع مکتوب و میزان اعتبارش تنها به عنوان یک شاهد و یک قرینه عمل میکنه، که البته مهمه. دیگر شواهد و قرائن هم باید به مدد محقق بیایند و در واقع برای حصول اطمینان یک محقق به صدور حدیث نقش ایفا بکنند، که به هر حال با جمع‌بندی مجموع این شواهد و قرائن نتیجه گرفته بشود مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار یک حدیث بر اساس روش فهرستی. خب این کلیتی بود در مورد چیستی و روش سازوکار اجرایی این شیوه. مطلب بعدی که بعد بهش بپردازیم و البته از خلال اشاراتی که شد به نظرم برای عزیزان روشن شد، حالا برای توضیح بیشتر گفتش که بی‌ضرر نیست بالاخره اشاره‌ای داشته باشیم، جایگاه اعتبار سنجی فهرستی در هندسه آراء در باب حجیت خبر واحد. من مقدمتاً عرض بکنم به طور کلی امامیه در باب حجیت خبر چند تا مسلک رو عرض کنم خدمتون که داشتند و دارند. عالمان امامی سه تا روش عمده برای، یعنی سه دیدگاه کلی در باب حجیت خبر واحد دارن. من تلاش کردم به ترتیب تاریخی اینا رو مرتب بکنم. مسلک اول حجیت عقلایی بر اساس شواهد و قرائن. این مسلکی که عرض کردم به وثوق صدوری مشهور است و یک روش عقلایی است. ما همین الان هم اگر خبری بهمون برسه به صورت ارتکازی به شواهد و قرائن رجوع میکنیم و میسنجیم. اگر مثلا فرض فرمایید که یکی از الان وارد بشه از در و ما خبر بدهد که مثلا دم در ساختمون یه بمبی منفجر شد، ما هرگز این خبر رو نمیپذیریم. چرا؟ چون شواهد و قرائن خبر رو تایید نمیکنه. اگر بمبی منفجر میشد حتما صداش ما میشنیدیم. بزرگان اصحاب در واقع بر اساس همین مبنا عمل میکردن، شواهد و قرائن رو بررسی میکردن و بر اساس شواهد متنی محتوایی، شواهد مربوط به ناقل، شواهد مربوط به منبع مکتوبی که احیانا در اختیار داشتن قضاوت میکردن در مورد حدیث. خب این یک مبنا. مبنای دوم عبارت است از اساسا قول به عدم حجیت خبر. این که خبر واحد فی حد نفسه اصلا حجت نیست، دیدگاهی است که به مرحوم سید مرتضی نسبت داده می شود و اینکه ایشان اساساً به خبر واحد هیچ اعتنایی نمی کردن. به خبر واحد به عنوان عرض کنم خدمتون که خبریش اصلا حجیت قائل نبودن و معتقد بودن که انسان فقیه باید به مضمون خبر وثوق پیدا بکنه، به مضمون خبر اطمینان پیدا بکنه که در این صورت اون مضمون از حجیت برخورداره و الا قالب این مضمون اساسا از حجیت برخوردار نیست و در واقع به مضمون خبر هم به عنوان دلیل لبی می نگریستن نه به عنوان دلیل لفظی. خب این هم یک مبنا که به هر حال قائلی پیدا نکرد بعد از مرحوم سید مرتضی، شاید تنها قائلش خود ایشون بوده باشن. مسلک سوم عبارت است از حجیت تعبدی خبر، که عرض میکنم خدمتون که این حجیت تعبدی بر اساس چند معیار تعریف شده است نزد عالمان امامی. معیار اول عدالت راوی، که خب دیدگاهی است که مرحوم علامه حلی قائل بودند. دیدگاه دوم حجیت خبر بر اساس وثاقت راوی، دیدگاهی است که مرحوم آیت الله فوئی و خیلی از علمای معاصر قائل هستند، پیروان مدرسه ایشان. دیدگاه سوم بر اساس ظن مطلق به صدور خبر رو حجت میدونه که طبیعتاً مبتنی است بر قول به انسداد کبیر و اینکه هیچ راهی برای کشف احکام با نداریم و مجبوریم به روایات مظنون الصدور تمسک بکنیم، چون عمل به همه روایات مظنون الصدور و مشکوک الصدور و موهوم الصدور امکان پذیر نیست. بنابراین مظنون الصدور ارجح است و تعبدن هر روایاتی که زنده به صدورش داشتیم را میپذیریم. و بالاخره دیدگاه مبنای چهارم در مسلک سوم که عبارت است از وجود خبر در کتب مشهور، تعبدن ما حجیت خبر را میپذیریم در صورتی که خبر در کتب مشهور وجود داشته باشد، که مبنای اخباریون هست. و عرض کنم خدمتتون که البته بعد از اونها باز خیلی پیگیری نشده، امتداد تاریخی پیدا نکرد. مروری کلی بود بر مسالک اصحاب در باب حجیت خبر واحد. الان در واقع سوال این هست، مسلک اعتبار سنجی رجالی و فهرستی در کجای این هندسه قرار میگیرن، در کجای این منظومه قرار میگیرن؟ من اجمالا عرض میکنم مسلک اعتبار سنجی رجالی و تعیین اعتبار خبر بر اساس رجال واقع در سند در واقع مبناش حجیت تعبدی بر اساس عدالت راوی هست و همچنین حجیت تعبدی بر اساس وساقت راوی. عرض میکنم خدمتون که شیوه اعتبار سنجی فهرستی هم مبناش حجیت عقلایی بر اساس شواهد و قرائن، یعنی مسلک اول. بنابراین جایگاه اعتبار سنجی فهرستی و جایگاه اعتبار سنجی رجالی در این منظومه معلوم باشد که کجا هست و در به اصطلاح ذیل کدام یک از این نظریات قرار می‌گیرد. بسیار عرض کنم محضرتون که اما برسیم به موضوع اصلی که به هر حال مطالعه تطبیقی موانع روش رجالی و روش فهرستی باشه. همونطور که عرض کردم مبنای روش رجالی حجیت تعبدی خبر عدل یا ثقه است و مبنای روش فهرستی حجیت عقلایی بر اساس شواهد و قرائن. خب در بین علمای اهل سنت معمولا روش اعتبار سنجی رایج روش رجالی هست و که مبتنی است بر حجیت تعبدی خبر عدل یا خبر ثقه. و من برای این که مطلب خوب جا بیفته برای عزیزان، ریشه‌های تاریخی مطلب در بیاد، مجبورم درآمدی داشته باشم بر حدیث اهل سنت، در واقع مولد و موطن اصلی نظریه حجیت تعبدی خبر محافل اهل سنت هست. ببینید عزیزان، در حدیث اهل سنت مستحضرید که صدور احادیث نبوی به لحاظ تاریخی در دهه نخست قرن اول اتفاق میفته. مجموعه عمده میراث حدیثی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در دهه نخست قرن اول صادر شده. البته در دوره مکی هم فرمایشاتی ازشون نقل شده که طبیعتاً باید کمتر باشه، در دوره مکی از حضرت گرفتاری های خاص خودشون رو داشتن، مجالی خیلی برای تعلیمات دینی وجود نداشته. در دهه نخست قرن اول احادیث صادر میشه تا نیمه دوم قرن اول، یعنی تا حدود 40-50 سال اساساً به هنگام نقل احادیث نبوی این که افراد از اسناد منقولات پرسجو بکنند اساساً مطرح نبوده. به تعبیر دیگر اساساً گفتمان اسناد در نیمه اول قرن اول مطرح نبود. افراد چیزهایی رو از پیغمبر اکرم نقل میکردن و کسی هم ازشون نمیپرسید که حالا از کجا داری نقل میکنی، منبعت کیه، کی پیغمبرش این فرمایش را فرمودن. گفتمان اسناد در نیمه دوم قرن اول هست که شکل میگیره. عزیزان اگر بخوان مطالعات تکمیلی در این موضوع داشته باشن، ارجاع میدم بزرگواران رو به مقاله اسناد در دایره المعارف بزرگ اسلامی، جناب دکتر پاککچی اونجا به تفصیل بررسی کردن و اونجا مستندات این ادعایی که اینجا مطرح می شود ذکر شده. شواهد نشان می دهد که حتی در نیمه دوم قرن اول هم گفتمان اسناد خیلی فراگیر نشده بود و به عنوان یک ضابطه الزامی مورد عمل آقایون نبود. ببینید به هر حال ما تابعانی مثل ابن سیرین، زهری، سید ابن مسیب، حسن بصری، شعبی و ابراهیم نخعی رو داریم که به وفور احادیث مرسلی از این افراد در مجامع حدیثی اهل سنت همین الان موجوده و چون
مستقیم از پیغمبر
اکرم دارن نقل میکنن. تاریخ وفاتی اینها همگی اواخر قرن اول هست و این نشان میدهد که حتی در نیمه دوم قرن اول هم گفتمان اسناد جا نیفتاده بود و به اصطلاح الزامی نداشت کسی که میخواد حدیث از پیغمبر نقل بکنه سند خودش رو ذکر بکنه. دوره سومی که یا مقطع سومی که بهش اشاره میکنم در واقع مقطع ظهور نخستین تفتیشات رجالی هست. خب طبیعی است وقتی که گفتمان اسناد در کار نباشه تفتیشات رجالی هم نیست. تفتیشات رجالی فرعی است بر فراگیر شدن و جا افتادن گفتمان اسناد. اولین تفتیشات رجالی در اواخر قرن اول ظهور میکنه و کسانی که به عنوان اول من فتش عن احوال الرجال مطرحن در تاریخ حدیث اهل سنت عبارتند از شعبی متوفای 103، ابن سیری متوفای 110 و اوزائی، شعبت ابن حجاج، سفیان ثوری، تا میرسیم به برحال سفیان ابن عیینه، یحیی ابن سعید قطان که در واقع اواخر قرن دوم وفاتشون هست. تفتیشات رجالی در اواخر قرن اول تا اواخر قرن دوم در واقع صورت گرفته و عرض کنم خدمتون که مطرح بوده. عنایت بفرمایید هنوز ما به دوره ظهور تألیفات رجالی نرسیدیم و صرفا تفتیشات رجالی مطرح. تألیف منابع رجالی اهل سنت در اواخر قرن دوم و اول قرن سوم اتفاق میفته و در نهایت تألیف مجامع حدیثی اهل سنت از نیمه دوم قرن دو تا قرن سوم. عمده مؤلفان مجامع حدیثی اهل سنت، مشاهیر و بزرگانشون، اولینش مالک ابن انس مؤلف الموطا و از من خدمتون که آخرینشون نسائی متوفای 303، در این دوره زندگی میکردن. ببینید فاصله تألیف مجامع حدیثی تا زمان صدور حدیث احادیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدود 2 الی 3 قرن هست و این فاصله 2 تا 3 قرنی را مؤلفان این مجامع حدیثی بعد بالاخره یه جوری این خلع رو پر کنن. حدیثی که ما داریم الان می‌نویسیم در طول این 3 قرن چگونه منتقل شده؟ طبیعتاً انتقال حدیث به صورت کتبی خیلی محدود بوده در عالم اهل سنت، عمدتاً به صورت شفاهی احادیث منتقل می‌شده. برای پر کردن این خلأ اسنادی و رجالی، اهل سنت مجبور بودن تمسک کنند به یک نظریه‌ای که عبارت باشد از نظریه حجیت تعبدی خبر واحد ثقه. عرض میکنم خدمتتون که چون به هر حال اتصالات اسنادی تا زمان پیغمبر اکرم دشوار بود و اینها دیر هنگام به فکر ثبت و ضبط این اسناد افتادند، دغدغه های اسنادی دیر هنگام شکل گرفت در عرض کنم خدمتتون سنت حدیثی اهل سنت، یک خلأ اینجوری به وجود آمد که اینها بر اساس نظریه حجیت تعبدی خبر واحد در صدد پر کردن این خلأ برآمدند و این نظریه در قرن دوم متولد شد. عرض میکنم که بر اساس آنچه که ذکر شد عزیزان توجه داشته باشند، سنت نقل حدیث در بین اهل سنت عمدتا شفاهی بوده، آثار مکتوب تا قبل از دوره شکل‌گیری مجامع حدیثی کم هست و نمیگم نیست، حتی ما از دوره پیغمبر اکرم، از دوره حیات بزرگوار هم گاهی منابع مکتوب حدیثی در بین اهل سنت سراغ داریم، ولی خیلی محدود. طبیعتا مسلک رائج اعتبار سنجی حدیث در بین اهل سنت هم همین مسلک رجالی است. وقتی مبنای شما حجیت تعبدی خبر واحد ثقه یا خبر واحد عدل بود، طبیعتا راهی برای اعتبار سنجی حدیث ندارید جز همین شیوه رجالی، یعنی بررسی حلقات سند، مطالعه حال افراد واقع شده در سند و احراز وثاقت اونها و بعد بر اساس احراز وثاقت حکم به اعتبار حدیث. باز بر اساس همین مطالبی که عرض شد، اهل سنت در تدوین منابع رجالی بر شیعه به نظر میاد که تقدم دارند. عرض میکنم خدمتون که البته ما در سنت شیعی هم اولین تألیفات رجالیمون برمیگرده به اوائل قرن سوم. ابن فضال یکی از نخستین مؤلفان رجالی شیعه هست، ابن جبله از دیگر مؤلفان رجالی نخستین هست که هر دو در نیمه اول قرن سوم وفات کردند. ولی در هر روی اهل سنت در باب تألیفات رجالی بیش از ما کار کردن و تقدم هم دارن و سرش هم به نظرم از توضیحاتی که عرض شد واضح هست. خب این در مورد آنچه که بر حدیث اهل سنت گذاشته است و ریشه های تاریخی شیوه رجالی رایج میان اهل سنت. اما مروری هم بر تاریخ حدیث در شیعه داشته باشیم. ببینید بر اساس شواهد و قرائن وضعیت حدیث در شیعه قدری متفاوت از اهل سنت هست. شیعه از همون قرن اول نگارش حدیث و کتابت حدیث رو در دستور کار داشت. به عنوان یک شاهد اشاره می کنم به کتاب از سنن و القضایا و الاحکام که در همون صفحات آغازین فهرست نجاشی ایشان در شرح حال ابو رافع از این کتاب یاد کرده. این کتاب قطعا در نیمه اول قرن اول نگاشته شده. حالا این که تألیف کننده کی هست، مؤلف مباشر کی بوده، خود حضرت امیر سلام الله علیه بودن یا ابو رافع بوده یا فرزند ابو رافع بوده، احتمالات و وجوهی است که در موردش ذکر شده است، ولی قطعا این کتاب در نیمه اول قرن اول نگاشته شده و در عصر امامت امام باقر علیه السلام بر ایشان عرضه شده و حضرت هم تأیید کردن محتوای کتاب را. من در اون مقاله محمد ابن قیس تحلیل و تنقیح داده های رجالی در مورد محمد ابن قیس اشاراتی کردم به سرگذشت این کتاب اجمالاً و بعضی از فضلا جناب آقای دکتر رحمتی هم در این باب نگاشته ای دارن که مغتنم هست و عزیزان میتونن اطلاعات تکمیلی را اونجا ببینن. پس کتابت حدیث از همون قرن اول آغاز شده. عمده میراث حدیثی شیعه در عصر صادقین علیهم السلام تولید شده و بلافاصله در همون دوره هم مکتوب شده، چون این دوره دوره ایست که به هر حال کتابت حدیث رواج پیدا کرده، گفتمان اسناد جا افتاده، سختگیری های رجالی و اسنادی در جهان اسلام جا افتاده است. در یک چنین دوره ای حدیث شیعه تولید می شود و این نشان می دهد که میراث حدیثی شیعه چقدر در واقع از اعتبار بیشتری برخوردار است نسبت میراث حدیثی اهل سنت، چرا که در دوره ای تولید شده که تمام این دغدغه ها در عالم اسلام شکل گرفته. دغدغه اسناد، دغدغه مکتوب شدن، حفظ حدیث آنگونه که صادر شده است، حتی الامکان دوری از نقل به معنا، اینا به هر حال امتیازات حدیث شیعه بر اهل سنت. ائمه علیهم السلام بر نگارش حدیث و مکتوب شدن احادیث تأکید داشتن. این مضامین که اکتب و بست علمک بین اصحابک در احادیث شیعه خطاب به اصحاب عالم و دانشمند صادقین علیهم السلام دیده میشه. و چون سنت انتقال حدیث در شیعه سنت کتبی هست، مسلکی که در میان علمای شیعه متقدم امامیان نخستین برای اعتبار سنجی احادیث رائج شد، مسلک فهرستی بود که عرض کردم مبناش مطالعه شواهد و قرائن برای حصول اطمینان هست، که در میان این شواهد و قرائن، شواهد و قرائن منبع شناختی جایگاه ویژه‌ای داشت. چگونه در واقع این شیوه به کارگیری می شد، بر اساس چه شواهد و قرائنی اعتبار حدیث احراز می شد؟ خب بزرگان ما مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی اصول و مصنفات اولی اصحاب رو در اختیار داشتن. وقتی می دیدن که یک حدیث در چند اصل از این اصول در چند مصنف تکرار شده است، این یک شاهد اطمینان آور بود. وقتی می دیدن که یک مضمون با طرق مختلف در این آثار گزارش شده، اطمینان درشون حاصل می شد. وقتی می دیدن که بزرگانی مثلا مثل مرحوم ابن ابی عمیر که از نقاد حدیث هست، حدیثی را در کتاب خودش آورده، این برایشون اطمینان آور بود. اندراج در کتاب‌های مورد تایید ائمه، موافقت قطعی با کتاب و سنت، شهرت فتوایی بر اساس مضمون، جزء شواهدی بود که عرض می‌کنم خدمتتون که تاثیرگذار بود برای اعتبار سنجی عرض می‌کنم خدمتتون که حدیث نزد علمای شیعه. بنابراین با توجه به وجود این شواهد و قرائن که به وفور در اختیار علمای ما بود، عالمان امامی از مبنای حجیت تعبدی خبر به نظر میاد که بی نیاز بودن و در دوران متقدم، یعنی قبل از قرن پنجم، اینها بر اساس شواهد و قرائنی که عرض شد اعتبار سنجی حدیث رو پیگیری میکردن. همین نکته، یعنی این که در تشیع سنت انتقال حدیث عمدتاً به صورت کتبی بوده و نشفاهی، باعث شد که شیعه در تدوین منابع فهرستی بوی سبقت را از اهل سنت برو باید و نخستین منابع فهرستی در سنت اسلامی در میان شیعه شکل گرفته است. ما منابع فهرستی از قرن حداقل از قرن 3 و 4 سراغ داریم که 7-8 عنوان منبع فهرستی در طی این قرون تدوین شده که اینها در اختیار مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی بوده و منبع عمده این دو بزرگوار این 8 عنوان تعلیم فهرستی بوده است که جناب آقای خدامیان آرانی اینها رو بازسازی کرده. فهارس 8 گانه را با عنوان فهارس شیعه منتشر شده و در اختیار هست. علی ای حال، تا قرن پنجم مسلک اعتبارسنجی حدیث، مسلک مبتنی بر شواهد و قرائن، خصوصا شواهد و قرائن مصدر شناختی بود، تا اینکه مرحوم شیخ طوسی در قرن پنج شاید برای اولین بار به صورت محدود نظریه حجیت تعبدی خبر واحد را در شیعه مطرح کردند و دنبال کردند. خب از زمانی که این نظریه مطرح شد توسط مرحوم شیخ طوسی تا دوره‌ای که این نظریه بخواد جا بیفته در اوساط شیعی حدود 2 قرن فاصله شد و 2 قرن زمان نیاز بود تا این دیدگاه جا بیفته. در زمان عصر مرحوم علامه حلی که خب هیمنه و سیطره علمی ایشان بر فقه و حدیث و رجال امامیه انکار ناپذیر هست و همینطور البته در کلام که البته محل بحث ما نیست، این مسلک یعنی حجیت تعبدی خبر واحد ظاهرا به صورت کامل جا افتاد و بعد از مرحوم علامه حلی هم عرض کنم خدمتتون که ادامه پیدا کرد به خاطر همون هیمنه علمی مرحوم علامه و کار به جایی رسید که منابع فهرستی از قاموس علمای شیعه یه مقداری کم رنگ شد، نمیخوام بگم حذف شد، ولی اعتنا و توجه به منابع فهرستی کم شد. شواهد اعتبار سنجی فهرستی به اصطلاح قدری کاهش پیدا کرد، چون به هر حال مصادر اصول و مصنفات نخستین اصحاب هم کمتر استنساق شده بود، کمتر در اختیار بود، به صورت طبیعی این تأثیر گذار بود روی نحوه اعتبار سنجی. و کار به جایی رسید که نگاه علمای ما به منابع فهرستی تدوین شده در قرن پنج در حد یک سری منابع رجالی فروکاسته شد. مستحضرن عزیزان که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی در 2 کتاب فهرستی خود علاوه بر این که اطلاعات کتاب‌های تألیف شده توسط اصحاب رو ثبت و ضبط کردن، متعرض حال رجالی بعضی از اونها هم شدند و توصیفات رجالی در واقع در 2 کتاب فهرستی منعکس هست. ببینید قطعا یکی از منابع مرحوم علامه حلی در تألیف کتاب رجالش فهرست نرجی و فهرست شیخ طوسی بوده، اما شما به رجال مرحوم علامه حلی که مراجعه می‌فرمایید می‌بینید که اطلاعاتی که ایشون از نجاشی داره میگیره صرفا اطلاعات رجالی است. یعنی این که در واقع طرف ثقه ضعیف در چه درجه از وساقت هست، اطلاعات فهرستی فهرست نجاشی و شیخ طوسی راه پیدا نکرده به رجال علامه حلی و به رجال ابن داوود حلی، که این در واقع تحت تأثیر همین واقعی است که اتفاق افتاده، یعنی کمسو شدن مسلک اعتبار سنجی مبتنی بر شواهد و قرائن و اهمیت کمتر به منابع فهرستی. خب این وضعیت رو ما در اوساط شیعی داریم تا نوبت میرسد به ظهور جنبش اخباریگری در جهان تشیع. اخباریان که ظهور کردن اینها متوجه این خلأ شدن، یعنی تفاوت شیوه‌های اعتبار سنجی متأخران با متقدمان رو بهش متنبه شدن و تلاش کردن که مسلک متقدمان رو در واقع بازسازی کنن، احیا بکنن، ولی تلاش اخباری ها تلاش ناموفقی بود. به جهت اینکه بسیاری از اون شواهد و قرائن اعتبار اخبار از بین رفته بود و عملا امکان تحصیل اون شواهد و قرائن وجود نداشت. لذا اینها از یک طرف دیدن که یک فاصله افتاده، یک تفاوت عمده ایجاد شده است میان مسلک اعتبارسنجی متأخران با متقدمان. از طرف دیگر شواهد و قرائن در اختیار نداشتن که بخوان بر اساس مسلک متقدمان مشی بکنن، اومدن یک حرف عجیبی رو مطرح کردن و اون عبارت بوده از حجیت تمام روایات موجود در کتب اربعه، یا بر اساس مبنای دیگر حجیت تمام روایات موجود در کتب مشهور. تو مبنای اساسی از در بین اخباریان که اشاره کردیم در واقع در مقام اشاره به مسالک اعتبار سنجی خبر، گفتیم این دیدگاه اخباریان جزء دیدگاه های حجیت تعبدی خبر هست. البته حجیت تعبدی بدون ضابطه و بدون مبنا. خب این وضعیت ادامه داشت تا به هر حال در دوره معاصر سید الاستاد حضرت آیت الله مددی حفظه الله با ممارست فراوانی که در کتاب‌های حدیثی و قوری که در منابع فهرستی داشتند بار دیگر این مسلک رو احیا کردن، زنده کردن. البته ما قطعا نمیتوانیم سهم علمای بزرگ مدرسه قم و نجف را در این که ایشون در واقع موفق شدن که این دیدگاه رو مطرح بکنن، بازسازی بکنن، احیا بکنن و این ادعا رو مطرح بکنن که ما میتوانیم بر اساس همین اندک شواهد موجود هم مسلک اعتبارسنجی فهرستی را احیا بکنیم، نمیتونیم سهم متقدمان رو نادیده بگیریم. مسلک حدیثی مرحوم آیت الله بروجردی که از ایشان حضرت آیت الله العظما سیستانی منتقل شد و بعد به حضرت آیت الله مددی به عنوان یکی از شاگردان مبرز حضرت آیت الله سیستانی حفظهم الله تعالی قابل انکار نیست. و همینطور لازم است اشاره بکنم به سهم آیت الله موحد ابتهی در واقع این که حضرت آیت الله مددی در واقع به این نظریه رسیدن باید اشاره بکنیم. البته قطعا الهام بخشی های این اساتید تاثیرگذار بوده، ولی اون کسی که توانسته است این ادعا رو مطرح بکنه و این نظریه رو ارائه بکند که ما بر اساس شواهد فهرستی و کتاب شناختی و شواهد مربوط به اعتبار منابع میتوانیم خبر رو اعتبار سنجی بکنیم، قطعا از آیت الله مددی هستن. خود اون حضرت استاد اشاره داشتن به سهم اساتیدشون در این که ایشون به این نظریه رسیدن و لذا من اشاره کردم.
10 دقیقه دیگه فرصت
داریم. بله بله چشم. عرض میکنم خدمتون که در 10 دقیقه فرصت باقی مانده من اجازه میخوام که به برخی دیگر از آثار و نتایج و همچنین تفاوت‌های دو شیوه رجالی و فهرستی اشاره بکنم. یکی از آثار و نتایج تغییر مسلک اصحاب از اعتبارسنجی فهرستی به اعتبارسنجی رجالی تبدیل تقسیم دوگانه حدیث به تقسیم رباعی بود. عزیزان مستحضرند در میان متقدمان شیعه حدیث تقسیم میشد به صحیح و ضعیف. طبیعتاً حدیثی که از شواهد اطمینان بخش برخوردار بود موجب وصول وثوق به صدور میشد، صحیح تلقی میشد، و حدیثی که از چنین شواهدی برخوردار نبود ضعیف. اما از بعد از مکتب حله و جا افتادن شیوه رجالی به جای شیوه فهرستی، ما شاهد تقسیم رباعی حدیث هستیم به صحیح، موثق، حسن و ضعیف که عرض کنم خدمتون الى یومنا هازا، اصطلاح غالب در میان علمای شیعه در منابع فقهی و غیر فقهی همین اصطلاح شناسی هست و می توانیم این رو از آثار تغییر روش اعتبار سنجی به حساب بیاریم. من اجازه می خواهم که به برخی از دیگر تفاوت‌های اساسی میان روش رجالی و روش فهرستی اشاره بکنم. عمده مطالبی که تقدیم عزیزان شد در این جلسه و در ادامه تقدیم خواهد شد برگرفته از مباحث حضرت استاد مددی هست. عمده مطالب رو از محضر ایشون استفاده کردیم و توجه داشته باشین، حرفی نیست که حالا ما بهش رسیده باشیم، فضل تقدم از آن حضرت استاد هست. عرض کنم خدمتون که یکی از تفاوت‌های شیوه رجالی و شیوه فهرستی به عنوان دو شیوه رایج میان علمای اهل سنت و شیعه این هستش که در روش رجالی گزاره های رجالی کارکرد قضایای حقیقیه را دارن. یعنی شما وقتی میگید که مثلا فلان کس ثقه هست، با حکم به وثاقت او تمام احادیثی که از اون آقا در منابع حدیثی هست اگر از غیر ایشان مشکلی نداشته باشه توثیق میشه و تصحیح میشه. وثاقت یک شخص به عنوان یک قضیه حقیقی شامل تمام مصادیق روایات اون آقا میشود. اما گزاره ها و داده های فهرستی چنین کارکردی ندارند و به مثابه قضایای خارجیه هستند. شما ممکن است یک کسی به لحاظ رجالی توثیق شده باشد ولی روایت او بر اساس شواهد فهرستی به درجه صحت نرسه و نتواند درجه اعتبار رو احراز بکنه. چنان که عکسش هم هست، گاهی یک حدیث توسط راوی بدون توثیق نقل میشه ولی شواهد فهرستی درجه اعتبار او رو بالا میاره و بعد تصحیحش میکنه. بنابراین این تفاوت قابل توجه هست. نکته دوم این هستش که در اعتبار سنجی فهرستی که روش رایج میان قدمای اصحاب بوده، اعتماد بر مشایخ به عنوان یک مؤلفه مهم مطرح بوده. یعنی بزرگان ما گاهی وقتی می دیدن که یک به اصطلاح استاد طراز اول حدیث رو نقل کرده به او اعتماد می کردن، چون او رو می شناختن، ضوابط سختگیرانه او رو مطلع بودن، به اصطلاح حدیث او را می پذیرفتن و اصلا نگاه نمی کردن که او از کی داره نقل می کنه. آیا مروی عنه این آقا ابن ابی عمیر یا مثلا فرزند محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب که از اجلای اصحاب هستند، آیا مرویون انشون توثیق داره نداره، سره هست نیست، کاری میکارا نداشتن. عرض کنم خدمتون که این در بین قدمای اصحاب بوده و شواهدی داریم که حتی تا قرن پنجم هم این مبنا یعنی اعتماد بر مشایخ رایج بوده. ببینید مرحوم نجاشی در مورد جناب ابوالفضل شیبانی یه نکته رو اشاره میکنن، میفرماید من ابوالفضل شیبانی را درک کردم، دیدم و از او هم زیاد تحمل حدیث کردم، سمعت و منه کثیرم. بعد میگه ولی چون دیدم که اصحاب خیلی هایشون رو دارن تضعیف میکنن، از روایت بدون واسطه از ابوالفضل شیبانی دست کشیدم و این کار رو نکردم. ثم توقفت عن روایت عن الا به واسطت بینی و بینه. جمله عجیبی است، میگه مستقیم از اون نقل نکردم و صرفا در مواردی که واسطه بین من و او وجود داشت، یعنی مرویات ابوالمفضل شیبانی رو اگر یکی از مشایخ من نقل میکرد از اون میپذیرفتم، از خود ابوالمفضل جرأت نمیکردم که نقل کنم. چرا؟ چون من نجاشی به این شیخ واسطه اعتماد داشتم. و میدونستم این شیخ واسطه رو حساب کتاب داره مرویات و منقولات ابوالفضل شیبانی را روایت میکنه. روی این حساب با واسطه نقل، شما میدونید که در واقع نقل از یک شیخ بدون واسطه فضلی بود برای یک شخص. این که مثلا نجاشی از ابوالفضل شیبانی اجازه روایت گرفت یه فضلی براش محسوب میشد و طبیعتاً براش خیلی بهتر بود که بدون واسطه نقل بکنه، اما از این فضیلت چشم میپوشه و در واقع به نقل با واسطه روی میاره، به جهت این که اعتمادی که ایشان به اون شیخ واسطه داشتن موجب میشود که ایشون از اون فضل چشم بپوشه. من مطالبی رو در باب مقایسه دو علم رجال و علم فهرست هم اینجا یادداشت کردم که اشاره بکنم، دارم وقت دارم که این کار انجام بدم یا نه.
4-5 دقیقه بعد هم بازی در واقع اشاره به اون روی کرده مقارن و تأثیر فضای اهل سنت بر این بحثم در آخر داشته باشه.
چشم، از کنم خدمتون که طبیعتاً این دو شیوه رایج، شیوه رجالی و شیوه فهرستی که اشاره شد، موطن شیوه رجالی اهل سنت و موطن و مولد شیعه فهرستی جهان تشیع هست، مبتنی است بر دو گونه از تألیفات در سنت اسلامی که اشاره مستقیم هم هست به منابع رجالی و منابع فهرستی. اساساً علم رجال و علم فهرست از حیث موضوع نسبتی که با یکدیگر دارند عموم منوج. ببینید علم رجال موضوعش روات احادیثه، علم فهرست موضوعش مؤلفان کتابای حدیثی. نسبت میان راوی حدیث و مؤلف کتاب حدیثی عموم منوج. ما رواتی داریم که مؤلف در واقع کتاب حدیثی نیستند، اینا موضوع علم رجال هستن، در علم رجال حالشون بحث میشه. مثلا جناب عمر ابن حنظله که شخصیت مشهوری هم هست، روایت مشهوری هم در باب ولایت فقیه ازشون نقل شده، ایشون تألیف نداره، لذا در منابع فهرستی متعرض حال او نشده، فقط در منابع رجالی ذکر شده. از اون طرف شخصیت هایی داریم مثل متکلمان آل نوبخت، اینها در واقع مؤلف هستند ولی راوی حدیث نیستن، کتابای کلامی نوشتن. مرحوم نجاشی اینها رو ذکر کرده، ابو محمد نوبختی، ابو سهر نوبختی، ولی در کتابای رجالی شرح حالشون مستور نیست چون راوی نیستن. و از اون طرف هم یک ماده اجتماع وجود دارد که عبارت است از رواتی که مؤلف هم هستن، مثل خیلی از بزرگان ما، محمد ابن مسلم، دیگران، که در واقع هم در منابع رجالی ذکرشون رفته است و هم در منابع فهرستی. در علم رجال اهم مطالبی که بحث می شود بیان وثاقت یا ضعف روات، شناخت طبقه راوی هست و مباحثی مثل توحید مختلفات، تمییز مشترکات، اسم دقیق یک راوی، اینها اهم مباحث دانش رجاله. از اون ور اهم مباحث علم فهرست عبارت است از این که آیا اساساً کتاب برای یک مؤلف ثابت هست یا نه. مستحضرید گاهی بعضی از کتاب‌ها در سنت ما به اسم راویان اون کتاب ثبت شده، نه به اسم مؤلف. یک فهرست نگار به این جهت توجه دارد، این کتابی داره نسبت میده، آیا مربوط به خود این آقاست یا احیاناً به اصطلاح این آقا راوی اون کتاب هست، نه اینکه مؤلف خودش باشه. توصیف وضعیت کتاب از مباحث علم فهرست هست. کتابون حسنان کبیر، مثلا نجاشی در مورد بعضی از کتابها یه همچین توصیفاتی داره، کتاب خوبیست، حجیم هست. از کنم خدمتون که اشاره کردم شهرت کتاب از دیگر مطالبیست که در منابع فهرستی آمده است. بیان طرق مؤلف فهرست به اون کتاب که من نجاشی قرن 5 که الان دارم کتاب هشام ابن حکم قرن 2 رو روایت میکنم و گزارش میکنم، از چه طریقی به این کتاب دست پیدا کردم، طرق اجازات من به این کتاب در واقع چی هست. بخشی از مطالب از من خدمتون منابع فهرستی است و به هر حال در نهایت معرفی نسخه از من خدمتون که یک کتاب بزرگان ما مرحوم نجاشی کثیرا ما نسخه های متعدد از یک کتاب رو اشاره میکنه، ویژگی های بعضی از نسخه ها رو برمیشموره، کدوم نسخه معتبره، کدوم نسخه مشکل داره، در کدوم نسخه مطالبی احیانا افزوده شده. این مطالب بسیار مهمی هستش که در منابع فهرستی منعکس شده. و به عنوان مطلب آخر اشاره بکنم به این که منابع علم رجال و منابع تألیفات رجالی عمدتاً یکی اسناد احادیث هست و دیگری تألیفات رجالی متقدم. خیلی از رجالیان ما اطلاعاتی که در کتاب رجالشون درج کردن از اسناد احادیث گرفتن. مرحوم شیخ طوسی بسیاری از اطلاعاتی که در باب من لم یرو عنهم علیهم السلام آورده رو ایشون از اسناد احادیث گرفته، نه از تألیفات رجالی متقدم و بر خودش. چون احیانا افرادی رو اینجایشون ذکر کرده است که در منابع رجالی متقدم متعرض اونها نشدن، مؤلفان رجالی. و در دوره معاصر هم به هر حال مرحوم آقای خویی معجم رجال الحدیثشون رو که نوشتن بر اساس همین منابع بود، از اسناد احادیث در واقع استفاده کردن، خیلی از رجال رو و طبقه اونها رو با تمسک به اسناد احادیث مشخص کردن. و منابع علم فهرست هم دو تا منبع عمده داره. فهرست یکی اجازات اصحاب هست، اجازه نقل کتب که برای شاگردانشون صادر می‌کردن گاهی در اختیار مؤلفان فهارس قرار می‌گرفت و از این داده ها استفاده می‌کردن. و دیگری تألیفات فهرستی متقدم که عرض کردم 8 تألیف فهرستی قبل از فهرست شیخ طوسی و نجاشی ما داشتیم که در اختیار این دو بزرگوار بوده. فهرست سعد بن عبدالله اشعری، عبدالله همیری، حمید بن زیاد نینوایی، ابن بطه، ابن ولید، شیخ صدوق و ابن عبدون که متاسفانه خود این فهارس به دست ما نرسیده ولی بازسازی شده. من دو تا کتاب خدمت عزیزان معرفی بکنم برای پیگیری مباحث مربوط به اعتبار سنجی فهرستی. کتاب اول از فاضل ارجمند و دوست گرامی جناب آقای دکتر محمد عمادی حائری با عنوان بازسازی متون کهن حدیث شیعه، روش تحلیل و نمونه، نخستین اثری هم هستش که به صورت آکادمیک و با ادبیات علمی مکتوب به مسلک فهرستی اشاره کرد و دیدگاه های حضرت استاد آیت الله مددی حفظه الله رو عرضه کرد به جامعه علمی. کتاب دیگر در واقع یکی از جدیدترین کتاب هایی که منتشر شده، ما در واقع قدیمترین و جدیدترین کتاب رو معرفی میکنیم، کتابی با عنوان حدیث و اعتبار کتاب محور از باز دوست ارجمندمون جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سرخی که به صورت مطالعه مورد پژوهانه روایات تفسیری جابر جعفی و عبدالرحمن ابن کثیر را اومدن بر اساس معیارهای کتاب محور اعتبار سنجی کردن. و اشاره بکنم به مقاله ای از باز دو دوست گرامی و فاضل جناب حجت الاسلام المسلمین جناب شیرازی و جناب دکتر محمود ملکی، مقاله ای منتشر کردن با عنوان ارزیابی حدیث به روش تحلیل فهرستی، دیدگاه ها و مبانی، که تقریرهای مختلف نظریه تحلیل فهرستی را که شاگردان حضرت آیت الله مددی عرضه کردند در این مقاله به اختصار عرضه شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. من عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، امیدوارم مطالبی که ارائه شد برای شرکت کنندگان در این مدرسه مفید بوده باشه. البته عذرخواهی میکنم از محضر اساتیدی که به صورت حضوری خدمتشون بودید، آقای استاد الهی خراسانی، جناب استاد علمی حسینی و عزیزان دیگری که به هر حال احیانا مطالب ما مطالبشون تکرار مکررات بوده باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب تشکر میکنم از جناب استاد غفوری نژاد. من تصورم اینه که در واقع اصل بحث روی کرده فهرستی در بررسی های رجالی اساساً یک بحث مبتنی بر روی کرده مقارن هست. یعنی ما تا تاریخ حدیث شیعه رو در یک در واقع روی کرده مقارن با تاریخ حدیث اهل سنت مقایسه نکنیم و تفاوت‌های در واقع تاریخ حدیث شیعه و تاریخ حدیث اهل سنت و سیر حدیث در این دو فضا رو مقایسه نکنیم، عملاً نمیتونیم به اصطلاح دلایل پرداختن به روی کرده فهرستی رو متوجه بشیم. لذا اساساً با یک مطالعه مقارن تاریخ حدیث و سیر حدیث در شیعه و اهل سنت عملاً این روی کرده فهرستی معنا پیدا می‌کنه.
بله کاملا درسته.
سوالاتی مطرح شده که من با اجازهتون این سوالات رو خدمت شما عرض می‌کنم. حالا یکی دو تا سوال هم خودم داشتم که خدمت جناب عالی عرض می‌کنم. یک سوال این است که اگر اساساً تقسیم روایات به شکل تقسیم رباعی و مبتنی بر بررسی صرفاً رجالی و سندی از دوران مرحوم علامه حلی یا محقق حلی یا ابن طاووس حلی، حالا با اختلاف احوالی که وجود داره، شکل گرفته، چطور آیت الله مددی تأکید دارن بر این که مثلا این تغییر روی کرده از فهرستی به رجالی از دوره شیخ طوسی داره اتفاق میفته؟ این یکی از سوالاتی که مطرح شده. به هر حال ما عملا این روی کرده جدید رو در مدرسه حله میبینیم و نه در نگاه شیخ طوسی. چرا به شیخ طوسی نسبت داده میشه در واقع این تغییر روی کرده در شیعه؟
ببینید از اتعالی مستحضرید و اساتید که به هر حال این تغییر مبانی یک پروسه زمانبر هست. گاهی یک مبنا از زمانی که اولین بار مطرح میشه در اوساط علمی تا این زمانی باید فراگیر بشه و جا بیفته ممکنه یک قرن دو قرن زمان مورد نیاز باشه. بحث حجیت تعبدی خبر واحد توسط مرحوم شیخ طوسی ظاهران برای اولین بار به صورت جدی در تشیع مطرح میشه، ولی باز خود مرحوم شیخ طوسی نگاهشون به این مقوله یک نگاه بین بین هست. یعنی ایشون بعضی فرمایشاتشون با وجه تعبدی خبر جور در میاد. اساسا این که ایشون میاد کتاب تهذیب مینویسه، کتاب استفسار مینویسه، مبناش وجه تعبدی خبره. چرا؟ چون مستحضری در این دو کتابشون احادیث متعارض رو جمع آوری کرده. تعارض اخبار اساسا فرع بر قول حجه تعبدی خبره. شما بر اساس قول به مبنای وثوق صدور، شواهد و قرائن، هیچگاه اطمینان به صدور دو حدیث متعارض پیدا نمی‌کنید.
یعنی وقتی دو تا حدیث متعارض رو بررسی میکنید که حجیت تعبدی هر دو رو پذیرفتی، بعد حالا تلاش میکنید تعارض برطرف. من تو کلمات آیت الله مددی هم دیدم که اگر قرار بر بررسی فهرستی و نسخه شناسانه بود، اصلا این حجم از تعارض رو نباید شیخ طوسی نقل میکرد.
بله دقیقا همینه. لذا ایشون بعضی از فرمایشاتشون، بعضی از عملکردشون در واقع سازگار را حجت تعبدی خبره. ولی از اون بر توجه دارید که ایشون بزرگ شده مکتب بغداد، دستبرورده مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی است و باز توجه دارید که مرحوم سید مرتضی برای خبر واحد هیچ ارزشی قائل نبود. این جمله که الخبر الواحد لا یغنی علما ولا عملا مکررن در فرمایشات هر سه بزرگوار هست، هم در شیخ مفید داریم، هم در سید مرتضا، هم در خود شیخ طوسی این فرمایش رو داریم. به نظر میاد که جایگزینی حجت تعبدی خبر واحد یک پروسه یکی دو قرنه بوده، استارتش با مرحوم شیخ طوسی خورده و در نهایت در زمان علامه حلی جا افتاده و بعد از مرحوم علامه هم این مبنا همچنان سیطره داشته بر حوزه‌های علمی شیعه تا الی یومنا هذا هم این سیطره،
که البته فرمودید که آیت الله بروجردی باز نقش زیادی داشتن در تجدید نظر در این مسلک مشهور.
بله، بسیاری از بزرگان ما مبناشون در واقع حجیت بر اساس اصول اطمینان به صدور هست، اصول صدوری هستن، مثل آیت الله بروجردی، آیت الله سیستانی، خیلی دیگر از بزرگان اسلام خدمتون که ما باز باید اشاره بکنم به در واقع نقش مرحوم آیت الله خویی بر در رواج و غلبه حجیت تعبدی خبر. ایشون اونقدر تاثیرگذار هستن بر حوزه‌های علمی شیعه که فضلایی که درس خارج میرن و از اساتید درس میگیرن، چه بسا حجیت خبر واحد را براشون یه وحی منزلی شده که نه، و خیلی براشون دشواره وقتی که مثلا کسی بخواد بیاد این رو انکار بکنه. به هر حال نقش مهمی داشتن مادونه.
حالا چون اشاره کردید به بحث تعارض، یه سوالی که از فضلا پرسیدن که خب اگر مثلا بحث تعارض تا حد زیادی با بررسی در واقع منابع و نسخ عملا برطرف میشه، بعد این اخبار علاجیه رو چطور تفسیر میکنن استاد؟ یعنی این همه روایاتی که در باب حل تعارض اخبار وارد شده از چه باب بعد توجیه پیدا میکنه؟
ببینید، به هر حال در یک موارد زیادی خود حضرت استاد آیت الله مددی اینجور که به ذهنم هست، ایشون می‌فرمودن که من خودم تا 80% روایات متعارض بر اساس روشی که دارم تعارض رو برطرف کردم.
حالا
و عرض کنم خدمتتون که ولی به هر حال یه 20% باقی میمونه. این یک نکته. در عصر حضور ائمه علیهم السلام طبیعتاً این جریان وجود داشت، یعنی به هر حال درست است که شواهد و قرائن اعتبار سنجی در اون دوره خیلی بیش از الان بود و افراد می توانستند در واقع بر اساس این شواهد و قرائن قضاوت بکنن، ولی توجه داشته باشید که به هر حال معمولا ائمه علیهم السلام در مدینه سکونت داشتن، علمای اصحاب و دانشمندان اصحاب در شهر کوفه، دسترسی به امام راحت نبود، اطلاعات و روایات توسط افرادی که حالا در ایام حج به محضر امام شرفیاب می شدن یا در سفرهای دیگری که داشتن خدمت امام می رسیدن از این طریق منتقل می شد و در نهایت ما افرادی که در کوفه بودن با احیانا اخبار متعارض سر و کار داشتن. چه بسا ببینید منشأ تعارض اخبار گاهی خود امام علیه السلام هست
که جوابهای متفاوت
میدادن خاطبان گوناگون از باب تقیه یا علل دیگر. عرض کنم خدمتتون که طبیعتاً وقتی که منشأ تعارض خود امام علیه السلام باشد، شما با روش فهرستی و هر روش دیگری نمیتونید تعارض رو برطرف بکنید. ادعا این است از آیت الله مددی حفظه الله میفرمایند 80% تعارضات اخبار مربوط میشود به مرحله بعد از صدور از امام. امام متعارضاً صحبت نفرمودند، دو جور صحبت نفرمودند، بلکه حدیثی که از امام علیه السلام نقل شده است وقتی داشته منتقل میشدند در مرحله استنساخ، در مرحله تألیف، تدوین در کتب، احیاناً یک کلمه کم و زیاد میشده، تعارض منشأش اینه. اخبار الهیه ناظر به اون روایاتی میتواند باشد که منشأ تعارض خود امام علیه السلام است.
که من اینطور میخوان بگن که ببین چه راوی داره نقل میکنه، که بعد اینجا اگه راوی مثلا راوی قابل اعتماد تری باشه علال قاعده خب نقلش ترجیح بشه.
مثلا میخوام عرض بکنم این مبنا از آیت الله مددی با اخبار الهی تنافی نداره،
چون عملا اخبار الهی هم قبل از تدوین مصنفات دیگه
بله بله طبیعتا بله، و این اخبار ناظر هست به تعارضاتی که در واقع منشأش خود امام علیه السلام هست، و ادعایی که استاد حفظه الله داره این هستش که درصد بسیار بالایی از تعارضات شاید در حال دود 70-80% مربوط به خود امام علیه السلام نیست،
برخلاف اون چیزی که اخباریان میگه، چون اخباریان اصرار دارن که تعبیر شیخ یوسف بهرانی اینه که مثلا اکثر اخبار متعارض بلکه همه اخبار متعارض ناشی از تقیه است.
بله بله میتونه،
و خیلی فرار میکنن از این که بپذیرن مثلا آسیبی در بله. روایات ما به وجود آمده. میفهمید آیت الله مددی برعکس اتفاقا معتقدن که عمده تعارضها ناشی از همین
بله.
اشتباهات و سهوهای در مرحله نقل و کتابت و تصنیف و این هاست.